بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و اما القسم الثانی فالنهی فیه یمکن ان یکون لاجل ما ذکر فی القسم الاول صفحه 227. قبل از اینکه درس امروز رو با حول قوه الهی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو کماف سابق خدمتتون عرض میکنم. مصنف فرمودن که عبادات مکروه بر سه قسم هستند. قسم اول اون عبادتی هست که نهی رفته روی عنوان و ذاتش و از طرفی هم بدل و مندوحه نداره، مثل روزه روز عاشورا. بعد از اینکه مصنف قسم اول رو ذکر کرد، مقدمه مختصری هم بیان کرد مبنی بر اینکه نهی در مواردی همچون لا تصم یوم عاشورا نهی تنزیهی و کراهتی هست، و در مقدمه دوم فرمایشش گفتند که روزه روز عاشورا از جهت روزه بودن مستحب و مصلحت دارد، و اما از این جهت که ائمه اطهار علیهم السلام بر ترک این روزه مداومت داشته اند، ترک این روزه از انجامش ارجح است و مصلحت بیشتری داره. بعدن فرمود در این نهی که تنزیهی و باید ترک شود و ارجحیت از فعل دارد، یه سببی وجود داره که این سبب باعث ارجحیت ترک روز عاشورا بر انجام دادن آن داره، و اون سبب دو چیز هست: یکی اتحاد و انطباق که در دو جلسه گذشته این رو توضیح دادیم، و سبب دوم ملازمه است که در جلسه گذشته درباره آن صحبت کردیم و بحث کردیم. خلاصه سبب دوم که ملازمه بود این هست که اون ترکی که در نهی کراهتی کصوم یوم عاشورا بود دارای یک ملازمی هست که اون ملازمه در حقیقت به خاطر اینکه دارای ملاک و مصلحت مستحب و مطلوب شارع مقدس هست، ولذا ترک روزه هم در روز عاشورا به خاطر این ملازمه که دارای ملاک و مصلحت بود و مستحب بود، این هم مستحب و محبوب مولا شده است. مثال اولی که زدیم این بود که مخالفت کردن با بنی امیه دارای ملاک استحبابه، و از اونجایی که این ملازم با ترک صوم یوم عاشورا هست، بنابراین ترک هم دارای استحباب خواهد بود. نتیجه این گرفته شد که وقتی که یک عملی ترکش دارای استحباب و فعلش مکروه است، این دارای سبب انطباق و اتحاد با اون عمل راجح است، یا اینکه باهاش تلازم داره. در هر دو صورت این از قبیل اجتماع امر و نهی نخواهد بود، چون در امر و نهی امر میره روی فعل، نهی روی ترک خواهد رفت. اما در ما نحن فی، از اونجایی که فعل ما به عنوان اولی مستحبه، ترک هم به عنوان ثانوی که همون اتحاد و تلازم بود از قبیل باب تزاحم مستحبین هست. حکم هم این است که اگر بین این دوتا تکافؤ و تساوی باشه حکم به تأخیر خواهد شد، اگر نه یکی اهم هست و دیگری مهم، اینجا عمل به اون اهم خواهد شد. اینجا مسئله از قبیل جهت تزاحم دوتا واجب هست. اگر خاطر شریفتان باشد این مثال را می زدن، انقاض غریقین، دو نفر در حال غرق شدن هست، خطاب آمده انقذ هازا انقذ هازا، الان نجات این دوتا واجبه، ولی شخص مکلف در مقام امتثال قادر به اتیان هر دو عمل نیست، یعنی نمیتونه هر دوتا رو نجات بده. لذا در اینجا اگر هر دو مساوی باشن، دوتاشون مثلا عالمن یا هر دو فرد معمولی هستن، تأخیر. و الا اگر یکی بالاتر باشه، مثلا یکیش عالمه یکیش عامیه، اخذ به اهم میشه و اون عالمه نجات داده میشود. بعد از این جناب مصنف به بیان فرق و تفاوتی که بین این دوتا سبب، سبب اول اتحاد و سبب دوم ملازمه هست، اشاره فرمودن با این عبارت فیکون و کما ازا. می فرماید که در اون جایی که عنوان ما ملازم باشه، مثل جایی هست که عنوان منطبقه. فرق بین این دوتا تو طلبه. در جایی که عنوان انطباق و اتحاد هست، مثل مخالفت بنی امیه که در اینجا منطبق میشه بر ترک صوم یوم عاشورا، در اینجا هم مخالفت بنی امیه مطلوبه و هم ترک صوم. بنابراین اون طلبی که آمده صوم یوم عاشورا رو بهش تعلق گرفته که ترک بشه، با توجه به این که ترک الان با مخالفت بنی امیه با همدیگه اتحاد و انطباق دارند. اما اگر عنوان ملازمه باشه، مثل حال داشتن در روز عرفه برای خواندن دعا، یا اینکه انسان در روز عاشورا حال گریه کردن را داشته باشه، الان این دوتا حالتی هست که طلب شده، حال بکا و حال دعا. کما فی سایر المکروهات، مصنف در اینجا نظیر آوردند و اون سبب اول که انطباق بود رو به مکروهات اصطلاحی تشبیه نمودند و گفتند همانطوری که در سایر مکروهات تعلق نهی حقیقیه، در مورد انطباق و اتحاد هم عنوان بر ترک هم نهی که تعلق گرفته حقیقی هست. لذا بین این دوتا از این جهت تفاوتی نیست. تفاوت در این جهته که توی مکروهات اصطلاحی فعل دارای منقصته و ترکش افضله، اما مکروهی که در اینجا هست هم فعلش و هم ترکش هر دو فضیلت دارن، با این تفاوت که ترک افضل هست. در پایان با عبارت نعم یمکن استدراک کرد، بر اون فرقی که بین دو صورت اتحاد و تلازم گذاشت، به این صورت که گفت نهی که در صورت اتحاد هست حقیقیه و در صورت تلازم مجازی هست، این مبتنی بر این است که ما بگوییم در هر دو جا نهی مولوی هست، اما اگر نهی ارشادی باشه دیگه در هر دو صورت حقیقی خواهد بود. و اما القسم الثانی که درس امروز ما هست،
قسم دوم از عبادات مکروهه آن بود که نهی به ذات و عنوان عبادت تعلق گرفته اما دارای بدل و مندوحه هست، که صلات فی الحمام. در اینجا نهی اومده روی خود صلات، لا تصل فی الحمام، علاوه بر این دارای بدل و مندوحه هست، یعنی شخص مکلف میتواند بره بیرون از حمام در مسجد در خانه خودش نماز بخواند. در اینجا الان دو حکم متضاد جمع شده، یکی وجوب به خاطر اینکه نماز واجب است چون امر روش آمده، از طرف دیگر به خاطر کراهت برای نماز در حمام چون نهی روش آمده، لا تصل فی الحمام. در اینجا مصنف در صدد هست تا این اشکال رو برطرف کنه، لذا ابتداءً به بیان معانی کراهت میپردازند. میفرماید کراهت دارای دو معناست، یکی معنای اصطلاحی که در اینجا کراهت جزء احکام خمسه تکلیفیه است، لذا معنای کراهت عبارت است از این که عملی هست هم دارای مفسده هست و هم دارای مصلحت، اما مفسده ای که داره بر مصلحت غلبه دارد. دوم معنای غیر اصطلاحی یا همون ارشادی هست، کراهت طبق این اصطلاح عبارت است از اقلیت و ثواب، یعنی درسته که فعل ما دارای مفسده نیست اما ثواب و مصلحتی هم که دارد کم هست، بنابراین طبق این اصطلاح یعنی ارشادی دیگه کراهت جزء احکام خمسه تکلیفیه نیست. بعد از این مصنف می‌فرماید ما نحن فی، یعنی نهی در لا تصل فی الحمام به معنای اون غیر اصطلاحی هست، یعنی همون ارشادی، و مکلف رو ارشاد و راهنما می کند که اگر شما نماز خودت را در حمام بخوانی اون ثواب که برای شما در نظر گرفته شده کم می شود، نه اینکه بخواد مفسده اش غلبه داشته باشه، یعنی بشه کراهت اصطلاحی که جز احکام خمسه هست. به عبارت اخرى این نهی ارشادی میگوید جناب مکلف، مگر شما نمیدانی که نماز معراج مؤمن است؟ خب اگر شما این نمازی که شما را به این مقام بالا میبرد در حمام بخوانی ثواب آن کم خواهد شد، پس چه بهتر است نماز را در خانه یا مسجد بخوانی؟ حالا که روشن شد نهی که در لا تسلف الحمام هست نهی غیر اصطلاحی ارشادی هست، بنابراین مشکلی ندارد که این با امر مولوی جمع بشود. چرا اشکال ندارد؟ به خاطر اینکه در اینجا الان این کراهت از احکام خمسه تکلیفیه محسوب نمی شود. بله، امر مولوی هست، لذا اجتماع حکمین ضدین حاصل نمی شود. بله، اگر این نهی به معنای اصطلاحی بود، در اونجا چون که کراهت جزء احکام خمسه تکلیفی هست با امر جمع نخواهد شد، چون اجتماع حکمین متضادین به وجود می آید، ولا یرد علیه بلزوم. تا اینجا متن رو بخونیم. و اما القسم الثانی، و اما قسم دوم که عبارت بود از این که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته منتها دارای بدل و مندوهه هست، فالنهی فیه، نهی در این قسم دوم، یمکن ان یکون لعجل ما ذکر فی القسم الاول طابق النعل بالنعل، ممکنه که این نهی به خاطر آنچه باشد که در قسم اول ذکر شد طابق النعل بالنعل. ما ذکر فی القسم الاول چی بود؟ ما گفتیم که این نهی به خاطر ارجحیت ترک بود، نه مبغوضیت فعل، یعنی فعله بخواد مبغوض و دارای منقصه باشد. طابق نعل به نعل، هرچی اونجا گفتیم همینجا هم پیاده بشه. کما یمکن ایکون به سبب حصول منقصت فی طبیعت المعمور بها. این جواب دیگر جناب مصنف هست، جواب دومشون. می‌فرماید همان طوری که ممکن است ایکون اون نهی بوده باشد به سبب حصول منقصت فی طبیعت المعمور بها، به خاطر حاصل شدن یک منقصه و یک نقصان از لحاظ ثواب در طبیعت معمور بها. در اینجا حالا من از خارج یک توضیح مختصری بدهم که اینجا حالا اشاره کرده به طبیعت مأمور بها. اگر ما طبیعت و کلی صلات رو مد نظر و لحاظ کنیم، میبینیم که دارای سه خصوصیت هست این طبیعت. دانیم که یک کلی اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کند، وجود پیدا کنه، باید در ضمن افراد دیگر قرار بگیرد و دارای یک خصوصیاتی باشه و اون کلیت ازش گرفته شده باشد. لذا ما گفتیم در اینجا سه خصوصیت داره. اول این که اون خصوصیت در طبیعت صلات نه مزیتی ایجاد میکنه نه منقصتی. مثلا شخصی هست که در خانه خودش که مباهه نماز میخواند، فرضاً بگیرید که طبیعت صلات دارای 100 درجه مصلحت باشه، الان این طبیعت صلاتی که 100 درجه مصلحت داره در این خانه مباه 100 درجه مصلحتش هست، نه کمتر نه بیشتر. دوم اون خصوصیت در طبیعت مزیت رو ایجاد می کند. مثلا نماز در مسجد مستحب است و خود نماز اگر در خانه باشد 100 درجه مصلحت داره. حالا اگر شخصی این نمازی که 100 درجه مصلحت دارد رو رفت در مسجدی که مستحب خواند، الان این درجه مصلحت آن و مزیتش بالا خواهد رفت. مثلا فرض بگیرید 130 درجه میشه. سوم، اون خصوصیت در طبیعت ایجاد منقصت میکنه. مثلا همین صلات که گفتیم 100 درجه مصلحت داره، اگر در خانه خوانده شود، حالا اگر این شخص مکلف رفت در حمام که مکروه نماز را خواند، خب الان اون 100 درجه مصلحتی که داشته در این مکان مکروه خوانده، فرض بگیرید 30 درجه ازش کم خواهد شد، مثلا 70 درجه مصلحت داره. بنابراین این نهی که ما گفتیم ارشادی هست، به شخص مکلف توصیه میکنه حالا که میخواهی نماز بخوانی، اولا سعی کن در مسجد بخوانی که درجه مصلحت آن بالا رود، یا حداقل در خانه مباح نماز بخوان تا از اون 100 درجه مصلحت بهره‌مند شوی، و سعی کن در حمام و امثال آن که اون درجه مصلحت پایین می آید نماز نخوانی. کما یمکن ان یکون اون نهی به سبب حصول منقصت ثواب. برای خودتون زیرش بنویسید مکروه غیر اصطلاحی، همون تو پرانتز بنویسید ارشادی که بنده از خارج توضیح دادم. اون قسم سوم، یعنی نماز در حمام و امثال اون رو که دارای کراهت هست ترک کن، چون اون باعث می شود درجه مصلحت پایین بیاد. فطبیعت المعمور بها، مثال صلاتی که زدیم و مقایسه کردیم، لعجل تشخصها فی هذا القسم به مشخص غیر ملائم لها، به خاطر تشخص پیدا کردن این طبیعت. تشخص به معنای ایجاده، تشخصها یعنی ایجاد اون طبیعت در این قسم به مشخص، به یک مشخصی که غیر ملائم مناسب نمی باشد لها با این طبیعت، کما فی الصلاة فی الحمام، مثل صلات در حمام. در اینجا نتیجه چی گرفتیم؟ این شد که اجتماع ضدین نشد. چرا اجتماع ضدین نشد؟ به خاطر اینکه امر مولوی است اما نهی ارشادی است. نهی ارشادی گفتیم جز احکام خمسه نیست تا بخواد بینشون تضاد به وجود بیاد. فَإِنَّ تَشَخُّسَهَا بِتَشَخُّسِ وُقُوعِهَا فِيهِ لَا يُنَاسِبُ كَوْنَهَا مِعْرَاجَا. این فا علت برای اون غیر ملائمه. البته ما گرچه فا به معنای علت نداریم، اما بوی علت ازش می آید و اینجا همون معنا را داره. به علت این که تشخصها ایجاد این صلات با تشخص وقوع اون صلات در حمام لا یناسب، مناسبتی ندارد که کونها این که باشد اون صلات معراج. پس چی شد؟ یعنی این صلاتی که معراج مؤمن است، اگر ما بخواهیم این را در حمام ایجاد کنیم، با اون معراجیت مناسبت و سازگاری نداره. و ان لم یکن نفس الکون فی الحمام بمکروه، و اگرچه نباشد خود اون بودن در حمام مکروه، در حالی که کون در مواضع تهمت منقصد داشت. ولا حزازت فیه اصلا، حزازت و نقصانی هم در این کون در حمام اصلا وجود نداره. بل کان راجها، بلکه این کون هم راجه کما لا یخفا. ربما یحصل لها لعجل تخصصها به خصوصیت شدیدت الملائمه معها مزیتون فیها. این مزیتو میشه فاعل برای اون یحصلو، و این لعجله تا سر معها جمله معترضه هست. و این ربما یحصلو لها اگه تطبیقش کنیم با اون توضیحاتی که بنده دادم، میشه مربوط به اون مورد دومی که گفتیم اون خصوصیته در طبیعت صلات ایجاد مزیت میکنه، مثل صلات در مسجد. و چه بسا حاصل میشود لها برای این طبیعت صلات به خاطر تخصصها، ایجاد این طبیعت به وسیله یک خصوصیت شدیدهی که ملائم هست با اون خصوصیت. یحصلو برای اون طبیعت چی؟ یک مزیتی فیها، یه مزیتی در اون طبیعت صلات. مثالش کما فی الصلات فی المسجد و الامکنت شریفه. گفتیم که نماز اگر فرزن 100 درجه مصلحت داشته باشه، وقتی شما اونو در مسجد میخوانی و مکانهای شریف چون استحباب داره، اون درجه مصلحت بیشتر خواهد شد، مثلا 130 درجه مصلحت میشه. و ذالک، علت اون مزیت ثواب رو بیان میکنه. چرا؟ لأن طبیعت المأموره بها فی حد نفسها، به خاطر اینکه طبیعتی که مأمورون بها هست. البته اینجا برای خودتون مرقوم بفرمایید، مصنف این فرمایش رو طبق مبنای خودشون بیان میکنن، چون طبق مبنای ایشون اوامر و نواهی به طبیعت تعلق داره. فی حد نفسها، اذا کانت اون طبیعت مع تشخص لا تکون له شدت الملائمه. این اشاره میکنه به قسم اول که ما از خارج توضیح دادیم. گفتیم اون خصوصیت در طبیعت هیچ گونه مزیتی ایجاد نمیکنه، نقصانی رو هم به وجود نمی آورد، مثل نماز در خانه. مع تشخص، مثل یعنی کون فدار، لا تکون له، که نمی باشد برای آن شدت الملائمه، مثل مسجد. چون گفتیم که در اینجا الان دیگه، یعنی در یک خانه مبا، نه منقصت و نه مزیت و شدت الملائمه مثل مسجد، و منقصت هم نیست مثل حمام. ولا عدم الملائمه لها مقدار من المصلحه والمزیه کالصلاه فی الدار مثلا. و نمی باشد اون عدم ملائمه حمام لها مقدار من المصلحه. لها زمینش برمیگردمون طبیعت مأمورم بها، مقدار من المصلحه، یعنی یه مقدار خاصی از مصلحت و مزیت، که صلات فدار، مثل نماز در خانه. این عبارت رو مشخص کردیم، اون سه صورتی رو که از خارج توضیح دادیم با متن اگر تطبیق کنید، اولش یادداشت فرموده باشید، مشکل اینجا حله. مثلا و تزداد و تلک المزیتو فی ما کان تشخصها به ما لهو شدت الملائمه، و زیاد می شود اون مزیت در اون جایی که تشخصش، یعنی تشخص طبیعت مأمور بها، زمین رو به اون بزنید، به ما لهو شدت الملائمه، به آن چیزی که برای آن چیز اون شدت ملایمت، مزیت بالا هست. اون به ما ما رو بنویسید مسجد، حالا معنا میکنیم، و زیاد میشود اون مزیت در آن جایی که تشخص اون طبیعت مأمور بها برایش دار مزیت و ملائمت زیادی باشد، منظور مسجد. چون گفتیم که اگر 100 درجه مصلحت داشته باشه صلات، مسجدم خودش استحباب داره، فرض بگیرید 30 درجه میشه شدت الملائمه، میشه 130 درجه مصلحت مثلا. و تن قصو، این الان اشاره میکنه به کدوم قسم؟ سومی که ما توضیح دادیم، گفتیم در طبیعت ایجاد منقصت میکند. و تن قصو فی ما اذا لم تکن له ملائمه، و کم میشود اون مزیت فی ما، در اون جایی، زیر ما بنویسید حمام، در اون حمام هنگامی که نبوده باشد برای اون حمامه ملائمت و مزیت. ولذالک، حالا که این دارای نقصان در مصلحت شد، ینقص و ثوابها تارتن، کم می شود ثواب به اون صلا تارتن. پس ولذالک ینقص و ثوابها تارتن چی شد؟ یعنی حالا که این شخص در حمام نماز خوانده و مکروه بوده، ایجاد نقصان کرد، 100 درجه که نماز مصلحت داشت الان شده 70 درجه، و یزید اخرا. اما بعضی وقتا میدونی نه، اون ثواب بیشتر خواهد شد. و یکون و نهی و فیه، و می باشد نهی، کدوم نهی؟ لا تسلف الحمام، فیه در اون ما که منظور از اون ما گفتیم حمام هست، و می باشد نهی در اون حمام لحدوث نقصان فی مزیتها فیه، به خاطر حادث شدن نقصانی است که در مزیت اون صلات هست. فیه منظور اون ما که منظور از اون ما حمام بود، یا به عبارت دیگر فی ما اذا لم تکن له ملائمه، و هر کدوم بزنید زمین رو معناشون یکی هست. و یکون و نهی و فیه ارشادن، پس این نهی لا تسلف الحمام فیه، در این حمام که نهی رفته روش، ارشاد است الا ما، به آن چیزی که برای خودتون بنویسید خانه مسجد، که اون خانه نه نقصان داره نه مزیت، مسجد یزید و ثوابن هست، ارشاد است به آن چیزی که نقصانی در آن جا نمی باشد از سایر افراد، و یکون و اکثر و ثواب منهو، و می باشد ثواب بیشتر منهو از اون ما، منظور ما کدوم؟ نماز در حمام. خلاصه این و یکون و نهی و فیه ارشادن چی می خواد بگه؟ میخواد بفرماید نهی که در لا تسلف الحمام هست نهی ارشادی هست، میگوید آقای مکلف حالا که میخواهی نماز بخوانی و نماز معراج مؤمن هست، اگر مقدوره برو مسجد که اکثر و ثوابن هست نماز بخوان، و اگر برایت ممکن نیست حداقل در خانه نماز بخوان که لا یزید و ولا ینقص، یعنی فقط همون 100 درجه مصلحته هست، نه کم نه بیشتر. ولیکن هازا مراد و من قال، پس باید بوده باشد هازا این کراهت غیر اصطلاحی، یعنی این نهی ارشادی، منظور اون بزرگواری که فرموده است ان الکراهت فی العباده به معنی انها تکونو اقل ثوابا، کراهت در عبادت به معنای انها این کراهت می باشد اقل ثوابا. خب وقتی که اینطور شد میشه مراد از اون نهی ارشادی، دیگر در اینجا اشکالی وارد نمی باشد. یعنی چی؟ یعنی اشکال اجتماع حکمین متضادین. چرا وارد نمیشه؟ چون امر مولوی است، نهی ارشادی است و نهی ارشادی جز احکام 5 نمی باشد. ولا یرد و علیه اشکال صاحب فصول هست، تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.